بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 49 سطر ششم. استاد مروین. جلسه 36 مورخه 5 دی 74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم بلغنا للعلم والعمل به. بقي امور الافضل ان اعصام المعاملات كانت موضوعه من المعتقدات. سلام دار النجاه بكم واتم التهيئات قبل اول این است که آیا این بحث صحیح و عام که در عبادات مطرح بود آیا در معاملات هم مثل بیع و صلح و نکاح آیا این بحث و نزاع وجود دارد یا نه؟ این نکته است. قبل از توضیح این نکته مقدمه ای رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که در باب معاملات ما دو واقعیت داریم. یکی ایجاب و قبول و اون لفظ یا فعلی که معامله با او انجام می شود مثل بیت و اشتری. که اسمشو در اصطلاح میگیم سبب. دوم اون اثر و نتیجه که بر این ایجاب و قبول دار می شود، مثل ملکیت در باب بیع، زوجیت در باب نکاح، و امثال ذلك، حریت در باب عتق، که به این اثر و نتیجه در اصطلاح میگیم مسبب، یعنی ایجاب و قبول سبب است برای پیدا شدن یک مسبب که ملکیت باشد. فقها در کتاب بیع یه بحثی رو مطرح میکنند که آیا الفاظ معاملات، مثلا بیع، وضع شده برای سبب و همون ایجاب و قبول، یا نه معنای بیع همان مسبب است که ملکیت باشه. دو قول و دو مبنا فقها دارن. این مقدمه ای بود. حالا توضیح نکته اول، آیا نزاع صحیح و عام در الفاظ معاملات جاری است یا جاری نیست؟ مرحوم آخون می فرمایند اگر ما الفاظ معاملات رو وضع شده برای اون اثر و مسبب سبب بدانی، اصلا جایی برای این بحث وجود ندارد، به خاطر اینکه مثلا اگر بگوییم بیع وضع شده برای ملکیت که مسبب باشه، ملکیت اصلا فاسد نداره تا بگیم لفظ بی آیا وضع شده برای ملکیت فاسد یا وضع نشد. و به خاطر اینکه ملکیت یه امر بسیطه یا هست یا نیست، یا موجوده یا معدود. نداریم موردی که کسی مالک یک شیء باشد به ملکیت فاسد. و تمام نتایج معاملات حکمش همینه. زوجیت یا هست یا نیست. دیگه من جای زوجیت فاسد نداریم که بگیم لفظ نکاح براش وضع شده یا وضع نشد. پس خلاصه اگر معاملات برای مسبب وضع شده باشن بحث صحیح و عام اصلا جامده مورد. و اما اگر بگوییم الفاظ معاملات وضع شده اند برای سبب بی یعنی ایجاب و قبول، در این صورت بحث صحیح و عام مطرح می شود. به این معنا که میگیم آیا لفظ بی وضع شده برای عقد تام الاجزاء و شرائط که عقد صحیح باشه، ایجاب و قبول صحیح باشه، یا نه اگر عقدی فاسد بود، مثلا به صیغه فاسدی خونده شد، بازم به این عقد بی میگویم. پس در این صورت بحث جایز. حالا در همین صورت خود مرحوم آخون نظرشون این است که الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح، به این معنا که به مثلا وضع شده برای اون عقدی که اجزاء و شرائطش تمام است و این عقد مؤثر است شرعاً و عرفاً. پس در عقدی که شرعاً و عرفاً مؤثر باشد و صحیح باشد، عقد بیع میگویم. و دلیل این که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند، دلیل اول و دوم و دلیل چهارمی است که در باب عبادات مطرح کرده. در پایان این بحث یه اشکال رو متعرض می شوند و از اون اشکال جواب می دن. حالا چند حتی بخونیم برسیم بونش. بقیه امور عرض شد که در عنوان بندی ما از بحث صحیح و عام گفتیم سه مطلبه. مطلب دوم نقل اقوال و ادله بود، تمام شد، قول مرحوم آخوندم معلوم شد. مطلب سوم سه نکته رو بیان میکنن. نکته اول بقیه امور، حل اول، نکته اول این نعتام المعاملات. ما از خارج گفتیم آیا این بحث صحیح و عام در باب معاملات هم جاریست یا نه. حالا توضیح میدم. می‌فرمایند اتمام معاملات امکانت موضوعتا للمسببات، اگر وضع شده باشند برای مسببات، بی وضع شده باشه برای ملکیت، نکاح، برای زوجیت، فلا مجال للنزاع. پس طالب منتفی به انتفاع موضوع است. اصلا ما ملکیت قاطع نداریم که بگیم لفظ بی براش وضع شده یا نه. مجالی نیست برای نزاع در بودن این اسامی معاملات وضع شده برای صحیح یا برای عام. اصلا جایی بحث نیست. لعدم اتصافها به ما، به خاطر این که اون مسببات متصف نمی شوند به این صحیح و عام کما لا یخفا. نمیگیم ملکیت صحیح ملکیت فاسد، ملکیت یا موجود است و یا معدوم است. صحیح و فاسد نداره که بگیم لفظ به بس شده برای ملکیت صحیح یا ملکیت فاسد هم شامل می شود، بل به وجود فارغ هم، بلکه اون مسببات عرض کنم که متصف می شوند به وجود تارت هم و به عدم اخرى. میگیم ملکیت هست یا نیست، نمیگیم ملکیت یا صحیح یا فاسد. پس بنابراین که اصلا این بحث جانه. و اما امکانت موضوعت هم، اما اگر الفاظ معاملات وضع شده باشد برای اسباب، یعنی لفظ بی وضع شده برای ایجاب و قبول، لفظ نکاح وضع شده برای عقد ایجاب و قبول، اگه چنین باشه ولی نزاع فیه مجال، این نزاع و اختلاف در این صورت مجال و فرصت داره، بله میتونیم بحث کنیم که آیا بی وضع شده برای ایجاب و قبول صحیح و تام الاجزاء و شرائط یا نه ایجاب و قبول فاسد رو هم بیع میگوین. پس این اختلاف جا داره. حالا قول حق چیه؟ لکن نبود خود مردم آخون میفرماین لکن قول حق این است که لا یبعد دعوا کنها موضوعتا لصحیحة ایزن، بعید نیست ادعا کنید بودن اون الفاظ معاملات هم وضع شده برای صحیح همچنین، چنانچه الفاظ عبادات موضوع برای صحیح بود، الفاظ معاملات هم وضع شده باشه برای صحیح. بيمشي، وأن الموضوع له وإنكه موضوع له در باب الفاظ معاملات هو العقد المؤثر لأثر كذا، اون عقدی باشد که فلان اثر رو داره. مثلا لفظ بی بس شده برای عقدی که مؤثر در ملکیت است، لفظ نکاح وضع شده برای عقدی که مؤثر در زوجیت است، اما شرعا و عرفا اون عقدی که مؤثر در یک اثری شرعا و عرفا لفظ عقد، لفظ نکاح، لفظ بی وضع شده برای این اثر. و الاختلاف بین الشرع و العرف. عرض کنم موضوع شما که بعضی از آیون مثل مرحوم نائبی از عبارت های مرحوم شیخ هم در مکاتب استفاده می شود که در باب معاملات سه چیز رو، سه واقعیت رو می بینن، نه دو واقعیت که مشهور می ده. یکی ایجاب و قبول بیعت و اشتراک، دوم تملیکی که به توسط این لفظ ایجاد می شود که اعتبار بایع و مشتری، سوم نتیجه و تملیک به معنای اسم مصدری که همون ملکیتی باشد که پس از این تغییر و تبدیلات ایجاد می شود. وقتی این سه مرحله رو درست می کنند، بعد میگن حالا ببینید آیا لفظ بی وضع شده است برای عرض کنم حضور شما ایجاب و قبول، یا برای تملیک، و یا برای نتیجه تو تملیکی که معنای اسم مصدری باشد و ملکیه. نهایت دیگه مرحوم آخون وارد این بحث نشدن، ما هم او رو دیگه ذکرش نکرد. اگر بگید جواب داره بحث، ولی باید یه دقت کنید به این معنا که ما باشیم و ظاهر قضیه حرفی که آقا زیاد را مرحوم نائمی در عرض کنم که مباحث خارج اصولشون دارن، اگر ما بگیم لفظ بی وضع شده برای تملیک، خب آیا تملیک امرش دائره بین وجود و عدمه، یا تملیک هم متصف به صحب و فساد میشه؟ از عبارت های بعضی استفاده میشه که تملیک متصف به صحت و فساد هم میشه، ولی اگر یه مقدار دقت کنیم این مسئله مورد قبول نمیتونه باشه. تملیک نمیتونه متصف به صحت و فساد بشه. نه این دیگه دقت میخواد و جاشم اینجا نیست و ایشونم ذکرش نمی کنن. فقط ما اشاره کردیم چیزی تو ذهن شما هست به این شکل باید پرورونده بشه و حرف داره. سوال اینجا نمیاد دیگه، اینجا نمیاد، اونم به خاطر دقتشون اشاره نمی کنه. ما عرض کردیم اونجا دلیل تمسک به پاره ای از الفاظ بود که اون الفاظ استعمال شده بود در صحیح. خب نفس اون دلیل اختصاص به الفاظ عبادات داره دیگه. اگر ما بخوایم در اینجا دلیل دیگری مثل اون دلیل بیاریم، باید در الفاظ معاملات تتبع کنیم، روایات رو بیاریم بررسی کنیم، ببینیم در روایات جایی داریم که مطمئن بشیم این لفظ باید در صحیح به کار بره، بعد به اون روایت استدلال کنیم. لذا به اون خب دلیل سوم تفصیل بود. دلیل صحیحی نه. حالا شاید ما اشتباه کرده بودیم، مهم نبود، ولی بسیار دقت بفرمایید. سوال اینجا یک اشکال و یک توهم به این مدعای مرحوم آخون وارد میشه. مدعای ایشون این شد که الفاظ معاملات وضع شده اند برای اون عقدی که شرعن و عرفن مؤثر مستشکل میگه بین شرع و عرف در صحت معاملات اختلاف نظر وجود دارد. برخی از معاملات رو عرف صحیح میدان، مثل بیع ربوی، ولی همین عقد و معامله رو شرع باطل میدان. با وجود این اختلاف نظر در معنای صحت، چطور شما میگید الفاظ معاملات وضع شده اند برای عقدی که شرعن و عرفن صحیح باشه؟ شرع و عرف با هم اختلاف دارن. در موارد اختلاف شما چه می کنید؟ مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند این که شما گفتید شرع و عرف در معنای صحت با هم اختلاف دارن، این رو قبول نداریم. هم شر و هم او معنا و مفهوم عقد صحیح در نظر هر دو، یعنی عقد مؤثر در ملکیت، در این معنا با هم اختلاف ندارد. اختلاف شرع و عرف در تعیین مصداق است. برخی از مصادیق رو عرف مصداق عقد صحیح می دانند، ولی شارع میگه نخیر. مثلا بیع ربوی رو عرف مصداق صحیح میبینه، شارع میاد میگه این بیع ربوی که تو فکر میکنی مؤثر است و ملکیت میاره، این عقد مؤثر نیست و ملکیت آور نمی باشد. پس نتیجه این که عرف و شرع در مفهوم صحیح با هم اختلاف ندارد. سهیل یعنی تام ملعزا، یعنی عبد مؤثر. و ما میگوییم الفاظ معاملات برای همین معنا وضع شده عبد مؤثر. اختلاف در مصداق ضرری به وضع لفظ در یک معنا نخواهد داشت. یه فرق هم دارم که ببینیم چی میشه ضرری در وضع نداره دیگه. مثل این فرض بفرمایید واضح قبض انسان رو وضع کرد برای حیوان ناطق، حالا در جنگل آمون یه موجود پیدا بشه شبیه انسان، اختلاف داشته باشن که انسان هست یا انسان نیست، به وضع هست ضرر میرسونه. حالا در جنگل آمازون یه موجود پیدا بشه شبیه انسان، اختلاف داشته باشن که انسان هست یا انسان نیست، که به وضع لفظ ضرر نمی‌رسونه. لفظ در این معنای مخصوصی وضع شده، شک در مصداق اختلاف در مصداق ضرری به وضع نداره. می‌فرمایند ول اختلاف بین شرع و عرف، اختلاف بین شرع و عرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقل، در اونچه که معتبر است در تأثیر عقل، آیا صیغه عربی معتبر در تأثیر عقل است که شرع میگه، یا نه صیغه عربی معتبر در تأثیر عقل نیست که عرف میگه. این اختلاف در این مصادیق لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، باعث نمی شود اختلاف بین شرع و عرف را در معنا، در مفهوم و معنا شرع و عرف با هم در معنای عقد صحیح یک معنا را در نظر دارند، یعنی عقد مؤثر. دلیل اختلاف و فی المحققات و المصادیق، بلکه اختلاف در اون چیزی است که اون معنا و مفهوم را تحقیق می کند و ثابت می کند، عبارت اخراش یعنی مصادیق. اختلاف بین شرع و عرف در اینه که این معنا و مصداق در ضمن این معنا و مفهوم در ضمن این مصداق محقق می شود یا محقق نمی شود. پس اختلاف در محقق و مصداق است. و تخطئت الشرع العرف، و تخطئ نمودن شرع عرف را، در بعضی از موارد شرع عرف رو تخطئ می کنه، تخطئ میکنه در این مورد، نه در معنای صحت، میگه معنای صحت رو نفهمیدی، نه صحت یعنی عقد تام، شرع عرف رو تخطئ میکنه، میگه این مورد عقد با زبان فارسی که تو خیال کردی مؤثر در این تأثیر است، نه خیر، این عقد با زبان فارسی مؤثر در این اثر نمیباشد. و تخطئ شرع عرف را در تخیل بودن عقد است که عرف خیال میکنه، عقد بدون اون چه که اعتبار کرده او را شارع در تأثیر عقد، عرف خیال میکنه این عقد بدون این شرط زبان عربی بودن محققا لما هو المؤثر، ثابت میکند اون عقدی را که مؤثر است، یعنی عقد صحیح را. ولی شارع عرف رو اینجا تخطئ میکنه، میگه نه خیر، این عقدی که بدون این قیدی که من آوردم تو فکر میکنی مؤثره، مؤثر نیست، یعنی خلاصه شک کرد مصداق است. پس عبارت را دقت کنید، بلکه اختلاف در محققات و مصادیق است و اختلاف در تخطئه شرع از عرف را. شرع عرف رو در این معنا تخطئ میکنه، نمیگه معنای صحت رو نفهمیدی، میگه معنای صحت معلوم مصداقش رو متوجه نشدی. و در تخطئه شرع از عرف را، در خیال کردن عرف بودن عقد را بدون اون چی که اعتبار کرده او را شارع در تعبیر عقد که زبان عربی باشه مثلا، خیال میکند عرف محققاً این عقد را بدون این شرط شرعی محقق و ثابت کننده چیزی را که مؤثر است کما لا یخفا. خلاصه شرع تقدیر میکنه میگه مصداق رو نفهمیدی، به الا مفهوم واضح و روشن است. فهم اینجا بعضی از محشین گفتن لا محال اختلاف در مصداق در میگرده به اختلاف در مفهوم. تا در مفهوم اختلاف نداشته باشن اختلاف در مصداق معنا نداره، بچه که به ذهن آقای قاسمی هم آمد. بعضی از اعاظمم که در شرحشون بر کفایه گفتن هیچ یه حرف کامل درسته، پس هم اشاره به دقته، هیچ مشکلی نداره مطلب. هیچگاه اختلاف در مفهوم به اختلاف در هیچگاه اختلاف در مصداق به اختلاف در مفهوم بر نمی گردن. همون مثالی که ما گفتیم انسان وضع شده برای حیوان و ناطق، رو مصداق که شک دارن در حقیقت نمیدونن این مصداق مصداق حیوان و ناطق هست یا نیست. در باب عقدم عقد یعنی تام الاجزای و شرایط، نسبت به این مصداق شک دارن که آیا این مصداق تام الاجزای یا تام الاجزا نیست. شارع میگه تام الاجزای موثره، عرف میگه تام الاجزای موثره، شارع میگه نه من از تو بهتر میفهمم این تام الاجزای و شرایط نمیباشه. اینم وجهی که ایشون میفرماد پس هم اشاره به دقته. از همه اینا بگذاریم جلد دوم کفایه صفحه 305 رو مراجعه بفرمایید، ببینید از اونجا وجه دیگری بهتر از این وجه برای فهم استفاده میشود یا استفاده نمیشود. اونجا مراجعه کنید، دقت کنید تا بعد کمی توضیح بدیم ببینید چه استفاده میشود وجهی برای این فهم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.